30 آذر ماه 92 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادله اربعه رو بحث کردیم. ملاحظه فرمودید روایات دلالت می داشت بر اعتبار مصلحت، هاکذا اجماع رو مناقشه کردیم و دلیل عقل رو پذیرفتیم. موند آیه شریفه. ما هنوز از این آیه شریفه دلمون نمیاد که دست برداریم. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. تا اینجا به شما گفتیم که احسن بله نمیشد حمل بشود بر اعتبار مصلحت. حالا عود میکنیم به بحث آیه شریف، یعنی بحث آیه شریفه رو استدراک میکنیم که نه بله قضایایی مونده است در آیه شریفه که بازم باید با اینکه شاید یه دو هفته بحث کردیم ولی بازم جا دارد که متعرض بشیم. شیخ به این آیه شریف اشکالاتی داره، دیگرانم اشکالاتی دارن. باید که آیه را از نو یه بحثی درش بکنیم، خصوصا تو داستان دلالت آیه بر ابوجهل که آیا آیه شریفه میگه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. آیا خب اولا اب که شاملش نمیشه، آیه در مورد اب نمیشه، چون اگه اب باشه که یتیم نیست، درسته؟ پس بفرمایید که جد رو میگیره ولی اب رو قطعا نمیگیره. اگر یادتون باشه شیخ گفت به قول به عدم فصل اب رو ملحق کردن که بین اب و جد فرقی نیست، پس ابم هرچه در مورد جد جاریست در مورد اب هم جاریست. خب ولی بله بله اون که واضح، این آیه شریفه اشکالاتی شده، یعنی به هر حال نمیشد از ظهور آیه رفعیت کرد. لا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید. قربو گفتیم یعنی تصرف، یعنی در واقع لا تتصرفوا در مال یتیم. لا تتصرفوا در مال یتیم هم به تصرفات خارجیه هم به تصرفات اعتبار، چون هر دو رو میگیرد، فرق نمیکنه. دلیلی نداریم که اختصاص به یکی بدیم. تصرف در بفرمایید که مال یتیم نکنید الا بالتی هی احسن، مگر به طریقی که احسن باشد. احسن یعنی اصلح، اصلح یعنی که تصرفاتتون ذات مصلحت باشد برای یتیم. بنابراین ظهور آیه، شما هر چه اشکال بکنید اگر الان این آیه رو به عرف ارائه بدید، بگونی آیه چی میگه؟ میگه آقا یعنی که مال یتیم را میبایست به نحو مصلحت درش تصرف بکن. اگر تصرفاتی کردی که مفسده داشت، تصرفات باطله. تصرفات باید برای یتیم مصلحت، مصلحت یعنی منفعت، چون مال دیگه، در مال قصه قصه یه نفعه، یعنی منفعت داشته باشه. بنابراین ظهور عرفی آیه شریف لا ینکره، حواستون هست؟ ظهور عرفی آیه رو کسی نمیتوند منکر بشه، انکارش بله مشکل. حالا که ظهور عرفی آیه را پذیرفتیم در داستان اعتبار مصلحت، اون وقت نسبت به دلالت آیه در کل اعتبار مصلحت یا نسبت به دلالتش در ابجد اشکالاتی وارد شده و این اشکالات باید جواب داده بشه. خب اشکال اول، اشکال اول یه اشکال عامی است. فی ما سبقم این اشکال رو توضیح دادیم خدمت شما، حالا از نو بر میگردیم اعاده میکنیم، تکمیل میکنیم. و اون اشکال اول عامه، یعنی هم در ابجد جاری میشد، هم در ولایت ابجد، هم در غیر ابجد، در سایر اولیام جاری میشد. و اون این است که آیه شریفه به صیغه افعل التفضیل اختصاص داده، میگه الا بالتی هی احسن. احسن افعل التفضیل است، یعنی مراعات احسن لازم است. مراعات احسن یعنی مراعات اصلح. وقتی شد مراعات اصلح، اون وقت بفرمایید که اصلح دیگه صفت چه میشد؟ صفت ترین میشد، یعنی بالاترین، یعنی قله. توجه میکنید؟ یعنی اون موردی که از همه نفعش به یتیم بیشتر برسد او را باید اختیار کنید. بنابراین لازم میاد در مورد اموال ایتام که اولیا مراعات قله منفعت را، بالاترین منفعت را در مال یتیم بکنن. و اگر یادتون باشد گفتیم به ضرورت فقه این مردود. چرا؟ چون این کار احتیاج دارد به کار کارشناسی فوق‌العاده دقیق و حتی در بعضی موارد یه علم غیب هم میخواد که بیشنن پرونده هایی برای تصرفات تشکیل بدن، ساعت ها کارشناسا بررسی کنن ببینن کدوم تصرف از همه چیه بالاتره، تازه اگه بتونن اون رو پیدا کنن اون وقت اون رو اعلام کنن. و در هر صورت اون تصرفی هم که اینا به عنوان قله اعلام میکنن بازم احتمال خطا دارن، یعنی ممکنه نتونن خود کارشناسان بگن آقا بهترین بله بفرمایید تصرف چیست، ممکنه بگن آقا این دو سه تا جزء مواردی است که بهتر از بقیه هست. یعنی چون قصه اقتصاده و در واقع یه چه میخواد؟ یک علم غیب میخواد در بعضی از موارد، اینجور نیست که همیشه قابل پیشگویی 100% باشد و لذا ممکنه دو سه تاشو بتونن حتی با نظر کارشناسی هم بگن آقا این دو سه تا از بقیه بهتر است. ولی آیه میگه احسن یعنی اصلح، و اونی که آیه میفرماید که احسن است ضرورت فقه میگه این لازم نیست. برای کسی نگفته شما هیئت کارشناسی بگیرید استخدام کنید مطالعات کارشناسی انجام بدن و بهترین مورد رو اختیار کنن. بنابراین احسن اینجا افعل و تفضیلش به ضرورت فقه نفی میشود، میشه تصرف حسن، یعنی تصرفی که برای یتیم منفعت داشته باشه. حالا بالاترین منفعت نباشد، منفعت داشته حسن. وقتی شد حسن، آقایون آمدن گفتن خب احسن رو آوردیمش حسن، حالا حسن رو هم معنا میکنیم یعنی او تصرفی که مفسده درش نباشد، ضرر درش نباشد. پس لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن شد الا بالتی هی حسن. والحسن یکی از چیزایی که حسن است این است که شما متضرر نشی. عدم المفسده داخل در حسن است. بنابراین کفایت هست در تصرفاتی که در مال یتیم میکنید عدم المفسده، مفسده نداشته باشد کافی است. این یه اشکاله و این اشکال عامه، منحصره به چی نیست؟ منحصره به ابو جدم نیست، در بقیه اولیا هم جاری میشه. خب این اشکال جوابش، جواب این اشکال واضحه. جواب اول این که خیلی خوب قبول، به ضرورت فقه از احسن حقیقی و علل اطلاق رفعیت میکنه، یعنی اون قله رو شما باید در نظر بگیری، این امکان نداره و چون امکان ندارد آقایونم فتوایی بهش ندادن و لذا بله به ضرورت فقه از احسن حقیقی و احسن علل اطلاق رفعیت میکنیم. اما چرا اومدی احسن رو حسن معنا کردی؟ خب اقلا میگم احسن چی؟ احسن اضافی، احسن اضافی یعنی اون مقداری که مقدور و ممکن است تصرف شما احسن باشد در اموال یتیم. یعنی چی؟ یعنی اگه الان یه مشتری میگه من یه تومن میخرم، اون یکی میگه من یک و دویست میخرم، توجه میفهمم؟ این دوتاش هست دیگه، بده به اونی که یک و دویست میخره، نه به اونی که یه تومن میخره. ولو اون یه تومنی هم نفع دارد برای یتیم، اما اون یک و دویست یه نفعش بیشتر است دیگه، خب بده به اونی که نفعش بیشتر است دیگه. این میشه احسن اضافی. یعنی احسن را بله احسن علل اطلاق نمیشه گرفت، درسته، بیان بگیر احسن اضافی، یعنی در جایی که ممکن است سود بیشتری شما به یتیم برسانید از این امکان خودتون استفاده کنید و سود بیشتری به یتیم برسانید. پس احسن معنای احسنیتش حفظ شد، احسن حسن نشد، احسن بازم احسن است لکن احسن اضافی. این اولا
ما اوس و حرج هم نداره،
نه دیگه، شما اینجا میخره 1000 تومن، اون یکی میگه آقا بیا در دو کنی من 1200 بگیر، رفتی در دو کنی اون 1200 بگیری، همسایش گفت آقا بیار برا من 1500 میدم، ترجم فهمم؟ خب هر کدوم که بیشتر پول میدن که نفع بیشتری به یتیم میرسه شما بده به همون، دقت کردی؟ خب پس احسن اضافی رو دیگه میشه چیکار کرد؟ بفرمایید که مراعات کرد. احسن اضافی یعنی چی؟ یعنی احسن مقدور، یعنی احسن ممکن. این اشکال اول. ثانیا خیلی خوب، به فرض پس ما
جواب دومه،
در اشکال دوم، پاسخ دوم به این اشکال، حالا به فرض گفت نه آقا اصلا احسن نمیشه احسن باشه، احسن رو باید بیای حمله بر همو حسنش بکنی که معنای افعل و تفضیلش بره. خیلی و طبق همونی که برای شما گفتیم که گفتن مانعی هم ندارن که بله اسم، بله اسم تفضیل معنای تفضیلیش بره و به معنای اسم فاعل یا به معنای صفت مشبهتون بالفعل استعمال بشن، ولی مانعی نداره، ولی صفت مشبهه باشن یا اسم فاعل به اون معنا، لذا احسن رو به معنای حسن بگیر. میگم خیلی به فرض ما این بیانم قبول کنیم، دیگه عدم المفسده رو چه جوری کردیش تو حسن؟ عدم المفسده مندرجه تحت عنوان حسن است. آهان، عدم المفسده یعنی اینکه ضرر نکنه، ضرر نکنه یعنی مساوی بیفته، بیرو بیر بیفته، بیرو بیر بیفته. چجوری حسن میشه؟ حسن یعنی منفعت، عدم المفسده یعنی صفر، یعنی تو معامله شما سودی نکنی، پولی که دادی گیرت بیاد برگرده، این میشه ضرر نکرده، بیرو بیرو افتاده صفر، سود صفر ولی ضرر نکرده. خب سود صفر رو چطور داری معنی میکنی منفعت؟ احسن رو گفتی حسن، خیلی اصله رو گفتی مصلحت. خب مصلحت یعنی منفعت، چون مال دیگه، مال که واضحه مصلحت یعنی منفعت. خب منفعت سود صفر، آخه تو قاموس کدوم اقتصاد دار سود صفر منفعت؟ سود صفر که منفعت نیست، بله ضررم نیست، ضرر نکردی اما نفعی هم نکرد. اگر یک کشاورز محصولشو که جمع میکنه، حسابشو که میکنه، ببینه بیرو بیرو افتاد، همون مخارجی که کرده حالا که محصول رو فروخته خرجاش در اومده، میگه چی؟
میگه ضرر کرد،
میگه منفعت نکرد، سودی میگه نکردم، میگه آقا هر جایی که کردم در اومد، ضرر نکردم اما نفعم نکردم، صفر بوده منفعتش. خب منفعت صفر رو چجوری میگوی منفعته؟ یعنی این عدم المفسده رو چجوری مندرج کردی تحت عنوان حسن؟ خیلی خوب، افعل و تفضیلی احسن رو برداشت، گفتی الاحسنو یعنی حسنون، ثم اومدی این حسنو آوردیش صفر، گفتی عدم المفسده مندرج تحت عنوان حسن است. خب عدم المفسده چه جوری مندرج تحت عنوان حسنه؟ حسن یعنی منفعت، منفعت یعنی سود، سود صفر که سود نیست که، توجه می‌فرما؟ این اشکال دوم، یعنی شما حتی اگر مرفعیت کنید از افعل و تفضیلی، تعجب می‌فرمایید که نمی کنید، که ما فی ما سبقا به شما گفتیم باید افعل و تفضیلیش اخذ بشه، برای چی افعل و تفضیل رو رفعیت کنید؟ تعجب می‌کنید؟ افعل و تفضیلی هست الا این که از صفت ترین، ترین یکی میشه دیگه، قله میشه، رأس هرم میشه، از صفت ترینش به ضرورت فقه رفعیت میکنه اما ترش میمونه، ترینش میره اما ترش میمونه، یعنی منفعت بیشتر، شما باید منفعت بیشتر رو اختیار کنید، این میشه احسن که ممکن است، احسن مقدور، احسن غالبی، توجه میفهمید؟ او را اختیار میکنی، پس افعل و تفضیلش هم موند. این جواب اول. جواب دوم خیلی خوب، گفتی نه آقا اصلا افعل و تفضیلی رو رفعیت کن، بگو حسن، به فرضم افعل و تفضیلی رو معناشو کلن رفعیت کنیم و احسن رو به معنا حسن بگیریم، حسن یعنی مصلحت، یعنی منفعت، منفعت عدم المفسده چجوری میاد توش؟ چجوری عدم المفسده داخل در منفعت میشه؟ عدم المفسده یعنی سود صفر، صفر در جمعه. این مردم که پول تو بانک میذارن میگن 20% بهمون داد، 25% بهمون داد و فکر میکنن سود بهشون داده، خب بدبخت 40% تورم بوده، 25% هم که بد داده باشه 15% پولت رفته، حواستون هست؟ از در واقع اینا سودی دریافت نکردن، ضررشون یه قدری جبران شده. خب عدم المفسده سود صفره، سود صفر چجوری داخل شده؟ سود صفر در چه داخل شده؟ بفرمایید که داخل در منفعت شد. پس این دوتا جواب ما به این اشکال، بله
هر وقت
ضرر بگیرید منفعته، اینا تسامح های عرفی است، میگه خود ضرر ویرانت میکنه، جلو ضرر رو بگیری فعلا خودش همین قدرش هم منفعته، یعنی خوبه، نه اینکه جلو ضرر منفعت به تاجره به کاسبه بگو آقا ما یه معامله کردیم بیرو بیر افتاد صفر، چقدر ما سود کردیم؟ عقلت کمه. خب هیچ دیگه، سود اونه که یه چیزی برات اضافه بیفته. وقتی همون پولی که دادی دستتو گرفته یعنی سود تو صفر بود. بله بعضی وقتا یه معاملاتی است مخاطراتی توش هست، میگه برو خدا رو شکر همون پولدم برگشت، توجه میکنه. اما این به خاطر اینه که اون مخاطرات تو پشتی سوالا سود نکرده.
خب تو لازمه تصور منفعت که الان ضرر درش نباشه.
قطعا منفعت ضرر توش نباید باشه، مونتا عدم المفسده یعنی صفر. ضرر نکردم سودم نکرد، این سود میشه صفر دیگه. صفر داخله در منفعته هیچ کی قبول نداره که صفر داخله در منفعت. بله فرموده اند اینجا میبایست احسن را افعل و تفضیلیش را، نه این بد یا خواهد. حالا که انم میخوام یه اشکال دیگری به این جواب بکنیم، چون ما گفتیم آقا ما قبول نداریم افعل و تفضیلش را رفعیت کنیم، آیه گفته احسن، احسن رو بده احسن بگیر. این اشکال، این در واقع قد یقال که مال استاد محقق مدظ الله هست، ایشون میخوان بفرمان نه احسن و قرینه داریم که میبایست از افعل و تفضیلیش رفعیت کن. خب قرینه چیه؟ میفرمان که قرینه قرآنی داریم بر این که این صیغه احسن در قرآن کریم که استعمال شده است، این مراد احسن به معنا افعل و تفصیل نیست، بلکه احسن اینجا به معنا ما یقابل و فاقد الحسن، ما یقابل و فاقد الحسن مقابل فاقد الحسن یعنی حسن، درسته؟ اونی که حسن نداشته باشد یعنی اونی که حسن دارد. خیلی خوب میفرمان شواهدی هم برش داریم، مثل قوله تعالی در سوره اسراء آیه 35 و زنو بالقسطاسل مستقیم ذالک خیر و احسن و تعویلا. میگن الان اینجا با ترازوی مستقیم وزن کن، یعنی ترازویی که یه طرف از طرف دیگه سنگین تر نباشه، نه ترازوی مستقیم. ذالک خیر، این خیر، و احسن و تعویلا، و تعویلش هم این احسن است، بهتر است. میگن این احسن اینجا افعل و تفضیله، اما استعمال در معنای افعل و تفضیلی نشده. یعنی معقول نیست که اگه شما با یه ترازویی که ناهمگون باشه احسن، یه طرفش سنگین تر باشه، اون حسن است، اما اگه مساوی باشد احسن است. و قطعا اگه نامساوی باشد که حسن نیست که، توجه می‌فرمایید. بنابراین معقول نیست که وزن به قسطاسی که مستقیم نیست، او که حسن نیست، در نتیجه این ترازویی که مستقیمه احسن نمیشه، این ترازویی که مستقیمه میشه حسن تازه. پس اینجا تو این آیه احسن استعمال شده است در معنای حسن، چون اگه مستقیم نباشد که احسن نیست، اون که اصلا مفسده دارد، تازه مستقیم که باشد میشه حسن. و لذا میفرمان اینجا این معناش. بعد میفرمان شواهد دیگری هم داریم. باز ملاحظه کنید این آیه شریفه سوره نحل آیه 125، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادلهم بالتی هی احسن. می فرمان این جدال بالتی هی احسن، خب این جدال بالتی هی احسن هم همین است، مراد از احسن اینجا یعنی الحسن. توجه می فرمایید؟ چون حالا مثلا من میتونم با اینا جدال حسن کنم، اما اگر بفرمایید که تو مناظره در بیارم یکی دو تا سکه طلام بهشون بدم، اینا بیشتر خوششون میاد و در نتیجه جدال میشد بهتر، پس لازم است یکی دو تا سکه طلام بهشون بدم؟ نه، یعنی با اینا میخوایی مجادله بکنی، چه با اهل کتاب چه با غیر اهل کتاب، با اونایی که در عقیده تو با تو مخالفن، جدال تو جدال حسن باشد. توجه میکنی؟ جدال حسن یعنی هم برخوردت برخورد خوبی باشد، هم از فوش و اینا پرهیز کن، هم رو برهان و استدلال حرف بزن، براهین و استدلالای خوب بیار. و لذا می فرمان اینجام احسن به معنا حسن است، و بنابراین این صيغه احسن در قرآن کریم به معنا حسن استعمال شده، پس اینجام الاحسن لا تقربوا مال الیتیم بالتی هی احسن، اینجام به معنا حسن است. لا حول ولا قوت الا بالله. توجه می‌فهمی؟ خب من نمی‌دونم، انشالله که این تقریر ناقصه، که البته خود استاد محقق مدظلو هم فرمودن بله همین جوره که ناقصه، ولی اگه کلام این باشه آخه این که برهان نشد که. شما دو تا آیه رو فرمودی، تو این دوتا آیه به قرینه فرمودید احسن به معنا حسن است. البته در آیه شریفه اول از شما قبول میکنه، چون وزن به غیر قسطاس مستقیم حسنی ندارد، که وزن به قسطاس مستقیم احسن از او باشد. توجه میفرمایید؟ و بنابراین اونجا احسن یعنی حسن، لعل کسی بگد آقا همونم، چرا همونم نسبت به اونی که اصلا نمی کشد حسن است. یعنی یه کسیه میگه آقا من نمی کشم، اینو هر دو برو. خب این یکی دوه در جمعه اصلا هم نمی کشه، حالا این یکی می کشه اما ترازوش 100 گرم کمتره، اونی که نیمی کشه یه وقت میلی اصلا 600 گرم جنس به ما داده، 500 گرم جنس به ما داده، بنابراین این حالا میکشه اما ترازو رو جوری تنظیم کرده که این کفه 100 گرم بیشتر از اون کفه هست. توجه میفرمایید؟ و لذا 100 گرم به ما ناقص میده. پس اگر کسی بگد آقا این 100 گرم ناقص نسبت به اون که 500 گرم ناقص دارد باز این بهتر است، توجه می‌فرمایید؟ این حسن است، بنابراین اون که زنوب القسطاس المستقیم میشه احسن، پس میشد اون احسن اونجا را هم احسنش کرد افعل و تفضیل. حالا لوفرز بگم در سوره اسراء آیه 35، بله اونجا قرینه داریم که احسن نمیتوند به معنا احسن افعل و تفضیل باشد و به معنا حسن است. خب اونجا قرینه قائم شده، چشم، هر جا قرینه بود که اشکالی ندارد میپذیریم، اما اینی که چون اونجا قرینه قائم شد و احسن رو ما رفعیت کردیم گفتیم حسن، پس هر جا تو قرآن احسن است رفعیت کنیم بگم حسن، آن که نمیشد که. ها این چجور حرف زدن است که ما اینجوری حرف بزنیم که از مدرسه بیرونمون میکنن، میگن آقا اینجا قرینه قائم شد. خیلی خوب، مورد دوم هم باید قرینه داشته باشه. و جادل هم بلتی هی احسن رو قبول نداریم، جادل هم بلتی هی حسن باشه. تو مورد دوم قطعا مناقشه داریم، اگه تو مورد اول مناقشه نداشته باشه. در مورد دوم جدال به طریق احسن، یعنی جدال اگر میخوای با اینا بکنی احسن تو رو باید بری، طریق حسن نه، از حسن برو بالاته، احسن رو پیدا کن، طریق احسن جدال کن. تو داری برا مذهب مایه میگذاری، مایه گذاشتن برا مذهب بهترین برهان باید اقامه بشن، بهترین استدلال باید اقامه بشن. توجه میکنی؟ و لذا باید تو تلاش کنی که بهترین رو بیاری. و لذا اگه خودت نمیتونی، یکی هست که از تو بهتر این جدال رو میکنه، اونو بگو بیاد بکنه، بکش عقب تو، تو جا رو خالی کن. چون جدال باید جدال احسن باشه، من ازم نمیاد. خیلی خوب، ولی یکی هست که او از بهتر من جدال میکنه، خب من بگم آقا شما تشریف بیارید این کارو انجام بده، این کار کار توه، ترجمه میکنه، این چه اشکالی داره؟ و باید این کارو بکنه، چون من میتونم جدال کنم، اما جدال من حسن میشه. من میخوام طرفم رو محکوم کنم، 2 ساعت طول میکشه، اما اون به بای بسم الله ضرب فنیش میکنه. ترجمه میفرمون به بای بسم الله طرف رو تمامش میکنه. خب گفت چه شاهدی دارید؟ گفت خلیفه بر حق پیامبر کیه؟ بگم توجه میفرمون دعوتش کرده بودن به یه مناظره تو کازمه، یکی از آقاین آل مظفره تو شهر حالش میمسن، گفتن که سنی ها مجلسی گرفتن دعوتش کردن، اینم رفت. سنیا گفتن چه میگویید شما شیعه در مورد استخلاف پیامبر خلیفه اول را به جهت صلات، که به جهت نماز او را جای خودش گذاشت. توجه میفرمایید که نماز بخونه، چی میگی؟ اینم یک کلمه. قم ان الرجل لا يحجر. تاوش دیگه فبهت الذي كان
رجل
ان الرجل لا يحجر. این میتونست بگه استخلاف نبوده، اونا میگفتن چرا بوده، میگفتن بوده دیگه، اونا مدارکی میوردن برای اینکه استخلاف برای صلات بوده است. این باید اثبات میکرد که نه، استخلافی نبوده است، که نبوده، لیکن اونا جعل کردن این استخلاف. خیلی خوب، و بنابراین کار میفتاد تو مناقشه نفی یا اثبات. جواب اوی بود ان الرجل لا یهجر. درست شد؟ یعنی علا فرضی هم که استخلافی بوده است، استخلاف لا یهجر بوده است، اعتباری نداره. فبهت الذی کفر. هیچ دیگه بله دیگه، خودشون گفتن دیگه، جناب خلیفه دوم که کلماتش وحی منزل است و مقامش از مقام نبوت که هیچ از مقام خدام بالاتر است و خدا با او موافقاتی دارد. موافقات عمر رو نگاه کنید، نخندید، موافقات عمر می نویسن موافقات عمر، جایی که خدا با عمر موافقت کرده است. یعنی اول عمر این حرف زده، بعد خدا گفته عمر درست میگوید. ترجمه میفهمم. یکیش داستان جماع در شب ماه رمضان، وقتی که آیه اومد البله بخونه سوره بقره، فلان باشه روحن نه 187 چه دقت کردیم. مورد اوهل لکم لیلت السیام الرفس الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. شما به خداتون خیانت میکردید شبا، بله خیانت به خودتون میکردید زیرا بی میرفتید. فتاب علیکم و عفا عنکم فالان باشه روحن. عمر و من با موعظ اول کارو میگرفتیم، لذا اینا یکی از موافقات عمر میگیرن، میگن خدا با عمر موافقت کرد. این قدر نمیفهمید که قبلش داره میفرماد انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. ترجمه فهم. این یکی از موافقات عمره، از این نمونه بازم هست. خیلی خوب، گفت که ان الرجل لا یهجر، دیگه از قرآنم بالاتره حرفش. بنابراین فبهت الذی کفر، مناظره همونجا تموم شد. یعنی دیگه اینا موندن دیگه چه جواب بده؟ بگن نه رجل یهجر نگفته است، رد خلیفه ثانی. بگن که بفرمایید که
گفته
بله یهجر گفته است، دیگه اعتبار ندارد استخلاف. ان الرجل لا یهجر، حواسش نبود از هذیان گفته است، در جمله دیگه استخلاف اعتبار نداره. یا باید استخلافشون رو که آماده کرده بودن بگن اعتبار ندارد، یا باید عمر رو رد کنن یا استخلاف رو رد کنن. موندن فبهت الذی کفر، مناظره تموش، با همین یه جمله تموش. بنابراین این جدال احسنه، حواستون هست؟ و مرحوم مظفر میگه من اصلا حواستم هم نبود که مناظره اینا میخوان بکنن و چه میخوان بگن، یه دعوت بود، من رفتم تو دعوت گفتن مناظره، گفتم با نمید شروع کردن، منم همین یه جمله رو جواب دادم و تمام شد. جمله و اینو فراموش نکنید که علتش این است که هر که از امیرالمومنین دفاع کند او مؤید به تأیید الهی است و دعای پیغمبر که اللهم انصر
من
نصر. حالا پس ما این حرف استاد محقق متزله را بله هر جا قرینه قطعیه باشد که نمیتوند افعل و تفضیل به معنا افعل باشد اخذش میکنه، هر جا این قرینه قطعیه نباشد امکان اخذ نیست. و جادل هم بالتی هی احسن را هم ما مناقشه داریم، توجه میفرمون. بنابراین لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، باید حمله بر احسن بشود، لکن نه احسن علل اطلاق، احسن اضافی، احسن مقدور، احسن ممکن، احسن نسبی. و صلی الله علیه و آله و سلم. باید شما بفرمایید که قرینه ای داشته باشید تا از ظاهر رفعیت کنید. همه جا تم